بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مبارک و فرخنده این که در انتهای ماه رجب و آغازین شعبان حضرت باری تعالی عنایت فرموده است توفیق است که شرح و بیان سوره مبارکه فاتحه الکتاب را تقدیم می‌داریم. سخن بدین جا رسید حضرت باری تعالی فرمود مالک یوم الدین، بعد از آن که انحصار حمد به حضرت سبحان و ستایش منحصر او را بررسی کردیم و چرایی این نکته را دانستیم، اونگاه فرمود رب العالمین مقام ربوبیت و تدبیر و مالکیت مطلقی حضرت باری تعالی با همون ویژگی ها که گفتیم توضیح داده شد، نسبت به عالمین ماسر الله تمام ماورای حضرت او زیر مجموعه مقام ربوبیت او می باشند، مالک مدبری که اصلاح امر مجموعه وجود می کند و مخلوقات و موجودات رو به هدایت و رشد رهنمون می کند. تکرار شد الرحمن الرحیم. سر تکرار و چرایی تکرار رو هم خدمت دوستان عزیز گفتیم که در حقیقت هرچند به ظاهر تکرار است اما در معنا تکرار نیست، مانند بقیه موارد کتاب مستطاب الهی. رحمان الرحمن الرحیمی که در آغاز در بسم الله آمد در رابطه با مقام الوهیت و آفرینش خداوندی بود، اما الرحمن الرحیم که تکرار شد در رابطه با ربوبیت و مقام تدبیر و تربیت حضرت باری تعالی است که این دو مقام متفاوت و دو ویژگی منحصر دارد که توضیح اون گفتیم تکرار نمی کنیم. فقط این جمله رو مایلم تکرار کنم و مالک یوم الدین رو ادامه دهیم خدمت دوستان که واقعا باید تعمق و توجه کنیم ما مسلمانان. همان گونه که اشاره شد سوره این که به وجوب شرعی هر مسلمان ده نوبت در شبان روز میخواند، به دلیل اون که باید در مجموعه رکعات نماز خودش در این 17 رکعت باید 10 رکعت اون حمد رو در اون بخواند که لا صلات الا بفاتحه الکتاب، نماز بدون سوره مبارکه حمد و فاتحه الکتاب منعقد نمی شوند. این آغاز این سوره مبارکه اشاره کردیم 10 کلمه رو می بینید که از این 10 کلمه 4 کلمه اون رحمت است، رحمان است و رحیم است، رحمان است و رحیم است. کجای وجود انسان مسلمان رو این رحمت باید پر کند و بگیرد عزیزان؟ در نگاه او، در کلام او، در اندیشه او، در گفتار، در رفتار، در تمام شؤونات فردی و اجتماعی یک انسان مسلمان باید تجلی رحمت رحمانیه و رحیمیه ی حضرت باری تعالی مشخص شود و آشکار باشد. در تقدیر به دنبال اون فرمود مالک یوم الدین. این قسم رو اشاره کردیم، سریعا عرض می کنم که ادامه بحث رو تقدیم کنم که کلمه مالک و ملک و ملیک این سه صفت رو در مورد حضرت حق در قرآن مشاهده می کنیم. کلمه مالک از ماده ملک و مالکیت می آید و کلمه ملک، ملک از ملک و ملوکیت، و ملیک ثبات و دوام و شدت این هر دو رو میرساند که الان اشاره میکنم. توضیح داده شد خدمت بزرگواران که در مورد ذات باری تعالی متفاوت از انسان هاست اطلاق این دو کلمه، واژه مالک، صفت مالک و ملک، به دلیل این که هرچند ما این دو واژه رو در مورد انسان ها به کار میبریم، هم از مشتقات مالکیت هم ملوکیت، اما در حقیقت این دو استعمال در مورد ما انسان ها استعمالات حقیقی نیست، به این معنا که ذات باری تعالی برای گذران و امورات انسان ها و یه نظم بخشی به جامعه انسانی یه مفهومی و یه مجازی از مالکیت رو به انسانها، مفهوم مالکیت رو عنایت فرموده است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یا ملک را یا ملک را ذات باری تعالی به انسانها داده است. اما اینکه ما آدمیان مالکیم همان گونه که اشاره شد، این یه اعتباری بیش نیست. هیچ انسانی نه ملک رو ایجاد می کند نه با خود میبرد و اعدام میکند. اون کسی که ملک رو ایجاد میکند، یبدع و یعید، می آورد، تکرار میکند، اعاده میکند، یحیی و یمید، مفنیست، معید است، فنا میکند، بقا میدهد. ذات باری تعالی است که مالک حقیقی است. او مالکیت حقیقیه در سراسر وجود و هستی و ماسب الله از آن خود دارد و بس. بقیه ما انسان ها دیگه یه اعتبار شرعیست اونجا که صحیح و صواب است، اونجا که به توهم و تصور نیست و بر اساس قواعد شرعی ما کسی رو یا حقوقی کسی رو مالک میدانیم، این یه اعتباره. ما نقشی در سرنوشت این ملک در پدیداری و انعدام اون نداریم عزیزان. به همین خاطر میبینید در قواعد شرع هم چنانچه انسانی شایستگی تصرف در مال را نداشته باشد، هرچند مالک این مال از شرعن، اما توان درست بهره برداری از این مال رو نداشته باشد، دست اون رو شریعت میبندد و رخصت تصرف در همین مال رو به اون نمیدهند. اگر کسی سفیه بود، در یه مقطعی از زندگی به یه سفاهتی مبتلا شد، هرچند مالک کرور ثروت باشد، اما حق تصرف در مالش رو ندارد مسلم. اینجا جاییست که از سوی حاکم شهر و حکومت اسلام کاردان آگاهی رو زمینه می کنن که امورات و تصرفات مالی این فرد رو به عنوان قیومیت اداره کند. تصور بفرمایید یه کودکی چنین حالتی رو دارد، مالک از ثروت اونچنانی به او رسیده است، اما نمیتونه تصرف در مالش بکند هرچند مالکه. اینجا جایی است که باید حکم هجر بر چنین کسی صادر می شود، یعنی مالک است اما مهجور است، که 6 گروه در اسلام مهجور نامیده می شود در کتاب حقوق فقه ما. پس بنابراین انسان ها اگر حتی همونجا هم که مالک شناخته می شوند، حقیقتا توان تصرف درست در این مال رو نداشته باشند، اینها محدودیت برای اینها قائل میشه، تصرفاتشون مورد امضا قرار نمیگیرد. این چه مالکیتی است که کسی حق تصرف در مال خودش رو نداره؟ اگر بخواهد خشتی رو جابجا کنه، باید براش امضا کنن، تایید کنن که بله ما میپذیریم این تصرف رو، بعد جابجا بشه. این دلیل عدم مالکیت حقیقی است، یعنی ما مالک حقیقی نیستیم. فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، نکنه سرمایه های اجتماعی رو، این اموال رو دست سفیهانی بدهید که اینها نمیتوانند درست از اون بهره برداری کنند. همین اموالی که قوام اجتماعی وابسته به چرخش درست و ثواب این سرمایه هاست. پس بنابراین بدون تردید باید گفت که مالکیت ما عزیزان مالکیت اعتباری است. به بیانی اگر دقیق تر بگیم، یعنی اولویت در انتفاع. مالکیت یعنی چه؟ یعنی اولویت در انتفاع. تا زمانی که من از این مال بنا دارم منتفع بشم و تصرف مالکانه میکنم، بله. اما اگر این رو گاهی مثال زدم خدمت دوستان، یک کسی میاد یه شیئی رو در منزل استفاده کرده نمیخواد، این در رو باز میکنه میذاره پشت در منزل، اصلا کتش رو از تن در آورد، کسی این رو گذاشت پشت در به منزل، اگر اومد کسی برداشت، امکان، یعنی میتواند مجوز برداشتن دارد یا ندارد؟ بله قطعا میتونه برداره. به این مال میگن معرضون عن، یعنی مالکیت، انتفاعی که این صاحب مال داشت منقطع شد، قطع شد و اگر کسی تصرف کند میتواند بردارد. این چه مالکیتیه که اگر در خونه رو باز کردین گذاشتین پشت در دیگه مالک نیستین؟ این که مالکیت بر باد است، این که یه اعتبار و تعارف است. اما در این حال خداوند همین مالکیت رو قرار داد که نظامات اجتماعی برقرار بشه و در یه برهی از زمان یا مکان اگر تعرض به این مالکیت شد، یعنی همین مقدار مالکیت رو بنابر بعض از نظام ها و سیستم های فکری و اقتصادی اگر در زاویه و انحنا قرار دادن، در این رو نپذیرفتن، خدشه اجتماعی و ضربه اجتماعی مانند سرنوشت نظام اقتصادی و کمونیست هم پیش آمد. یعنی بالاخره همین حد مالکیت هم در جامعه انسانی مورد ضرورت و نیاز است. اما یه اعتبار است بس، مالکیت حقیقی وجود ندارد. از اون طرف ملوکیت هم عزیزان همینطور، یعنی اون حکمرانی و فرمانروایی که حاکمیت اون به گستره تمام وجود و هستی باشد هرگز برای کسی پیش نمی آید. آن چه ما در بین انسان ها میبینیم، این اعتبارات اجتماعی که هیچ، اینها که پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. این اعتبارات امروزی رو که میبینیم، بالاخره عرض به خدمتون کسی ردای وزارتی، وکالتی، ریاستی، نمیدانم پادشاهی و سلطنتی بر تن میکند که میبینیم چگونه از تن به در میآید. اینا یه اعتباراتی است. همونجا هم که از ناحیه شارع مقدس یه ولایتی داده می شود، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، همون هم دائره اون مشخص، محدوده اون معلوم، زمان و موقعیت اون تعریف شده است. یعنی همونجا هم کاملا مشخص و روشنه. بنابراین می خوام بگم نه مالکیت، نه ملوکیت، نه ملک، نه مالک حقیقی در آفرینش جز ذات باری تعالی وجود ندارد. منتها این نکته هم گفته شد اشارات مختصری که این دو مفهوم در بین انسان ها ممکن است متفاوت باشند، ممکن است همپوشانی داشته باشند. یعنی ممکن یکی مالک باشد و ملک باشند در بین انسان ها، هم تصرف بر اشیاء بتونه داشته باشه، اختیار اشیاء رو داشته باشه، هم تصرف در امورات اشخاص بکند. اما ممکنه این کسی مالک باشد و ملک نباشد، مال دارد اما اختیار ندارد در مورد دیگران. یا یک کسی اختیار داشته باشه در مورد دیگران، مردم حرفش میخرند اما موقعیت اقتصادی ندارد، یک کنجی نشسته است اما یه امضایی میکند، مردم به امضا او چه ها میکنند، چه رفتارها انجام میدهند. این تغایر این دو مفهوم در مورد ما انسان‌ها دیده می‌شود، اما در مورد ذات باری تعالی عزیزان، مالکیت خداوند با ملوکیت ذات باری تعالی تفاوتی ندارد. یعنی حضرت حق همان گونه که ملک است، همان گونه که مالک است، این دو تعبیر در مورد ذات سبحان تفاوتی نمی‌کند. به همین خاطر هم مشاهده می‌کنید در این آیه شریفه در قرائت این بین قراء سبعه، عرض به خدمتون، سه قاری مالک خواندند و چهار قاری ملک یوم الدین خواندند. یعنی هر دو یکسان است، هیچ تفاوتی در این جهت از جهت معنایی در مورد ذات باری تعالی نمی کند که این آیه چگونه قرائت شود، به دلیل اینکه هر دو معنا یکیست و عرض و طول این دو مفهوم در مورد ذات باری تعالی مانند انسان ها متفاوت نیست. حقیقی است، گسترده است و عمیق، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. منتها گاهی این تفنن به کار برده میشه. بالاخره حالا اگر یه مقداری ظرافت کنیم بخوایم یکی از این دو رو بخوانیم، آیا میشه رجحان داد بگیم قرائت مالک یا قرائت ملک؟ عرض کردم تفاوتی نمی کنه در این جهت. حالا بعض از ادبا بنا به ذوق ادبی جمله ای رو اشاره می کنن که نوعاً هنگامی که بحث زمان مطرح میشه، یعنی مضاف الیه زمان است، بیشتر از کلمه ملک استفاده می شود. شما میگید ملوک عصر ساسانی، میگید ملوک الدهر، یعنی کلمه ملک به زمان اضافه می شود بیشتر تا ملک. بنابراین شاید به زعم و گمان این جماعت ملک یوم الدین دلنشین تر باشد از این جهت. البته این معنا در مورد انسان هاست، آیا چنین چیزی در مورد ذات باری تعالی هم کاربرد دارد یا ندارد قصه دیگریست. پس مفهوم مالک و ملک رو تا اینجا خدمت دوستان عزیز گفتم، اما یه جمله ظریف دیگه اینجا باقی موند که باید انتهای مجموعه مالک یوم الدین خدمت دوستان برگردم و بازگو کنم. فرمود مالک یوم الدین، واژه یوم همان گونه که استحضار دارید گاه ممکن است در استعمالات عرفی معادله با روز به کار برده شود که این استعمال دقیقی نیست. همان گونه که در قرآن مشاهده می کنید ذات باری تعالی آنی که روز است و معادل شب در قرآن کلمه نهار رو به کار می برد نه کلمه یوم را، یعنی و لیل هذا یقشا و نهار هذا تجلا. سوگند به روز، سوگند به شب، به ویژگی هایی که دارن، بخش تاریک رو لیل میگوین، لیله به معنای تاریکیست، بخش روشن رو نهار میگوین، نهره به معنای روشنیست. 24 ساعت میشه یه تقسیم تاریک و روشن، لیل و نهار، و این رو به کار میبریم. قرآن هم همین میگوید. اما کلمه یوم رو اگر معنا کنیم دقیق میتوان گفت زمان، میتوان گفت مدت من الدهر، یعنی یه بخشی از زمان را یوم میگوییم. حالا این مدت از دهر، این مدت از زمان چه مقدار است؟ استعمالات متفاوتی دارد، یعنی گاه ممکنه یوم برای یه چیزی کمتر از نهار گفته شود، کما اینکه ما در استعمالات فقهی داریم یوم اجرت، یوم الاجره، یعنی شما الان میگید قانون کار مثلا میگه 8 ساعت، این رو میگن یه یوم اجرتی. میگن شما چند روز در هفته کار میکنید؟ میگه من 6 روز در هفته کار میکنم. خب این 6 روزی که کار میکنید، 6 یومی که کار میکنید، چند ساعت هر کدامون؟ 8 ساعت. پس یوم بر چی اطلاق شد؟ بر 8 ساعت. گاه ممکن است که میگویید که ماه مبارک رمضان امسال چند روز شد؟ میگید 30 روز ما روزه گرفتیم. میگید 30 یومن. این ایام رمضان 30 روز بود. خب شما هر روز این رو چند ساعت حساب کردید روزه گرفتید؟ 18 ساعت امکان اون هست، 19 ساعت امکان اون هست، ممکنه 12 ساعت باشه. پس کلمه یوم گفته شد به یه واحدی که ممکنه 8 ساعت باشه، ممکنه 12 ساعت باشه، ممکنه 18 ساعت باشه. گاه بر مجموع 24 ساعت اصلا یوم گفته میشه. اینو فراوان داریم، در کتاب فقه هم داریم. اگر شما حیوانی رو خریدید، این از زیبایی های فقهه، اگر حیوانی رو معامله کردید تا 3 ایام، 3 یوم شما معامله منعقد نمیشه که اگر اتفاقی برای این حیوان افتاد بتونید پس بدید. به این میگن خیار حیوان، چون این بالاخره هندوانهی سربسته است. شما این حیوان رو خریدید، ممکنه یه اتفاقی، یه بیماری در این وجود داشته باشه که تا این 3 روز خودشو نشان بده، نه اینکه شما رفتار خریدار رفتار نابجایی انجام بده. خب در این صورت حق با شماست، میتوانید معامله رو برگردانید. بعد میگن این مدت خیار حیوان چه مقدار است؟ میگن 3 ایام. 3 ایام یعنی 3 روز، یعنی 3 تا 12 ساعت، 36 ساعت؟ نه، میگن 3 24 ساعت، 72 ساعت. پس کلمه یوم بر این هم گفته میشه. بالاتر از این همون جمله زیبای امیرالمؤمنین، مردم بدانید، آگاه باشید، بدونید که تمام زندگی انسان 2 یوم است، الدهر یومان، تمام روزگار زندگی انسان 2 یوم است، یوم لک و یوم علیک، فاستبر علی کلیهما. بدون یک یوم باد موافق میوزد، اما یک یوم در زندگی تو باد ناموافق میوزد. یعنی امیرالمومنین 80 سال عمر یک انسان رو 2 یوم میداند. ممکنه یکیش 50 سال باشه، یکی 30 سال باشه، یکی 10 سال باشه، یکی 20 سال باشد. این تعبیر زیبایی که امام به کار میبرن، مجموعه عمر رو در یک واحد زمانی حساب میکنن که خیلی فراتر از این چیزیست که ما گمان میکنیم. پس یوم ممکنه یک واحد 50 ساله باشد، نه فراتر برید. گاه ممکن است خداوند در قرآن یوم را چه مقدار می داند؟ که 1000 سنه مما تعدون، 1000 سال میشه یک یوم. ان یوما عند ربک، یومی خداوند دارد که اون 1000 سال شماست، 50000 سال شماست، اینم شد یه یوم. پس کلمه یوم زمان معین ندارد، این یک. شاید اینجا فراتر از این من میخوام عرض کنم این کلمه یوم رو که میخوام بگیم. پس بنابراین ببینید این یومی که در اینجا گفته میشه، این روز ما از باب ناچاری گاه تو ترجمه ها میگیم روز قیامت، روز رستاخیز، بلا این روز به معنای نهار و این بخش معادل باشه مقابل باشه نیست. حالا لطیفتر این رو دقت بفرمایید عزیزان. گاه میتوان گفت که به دقت که نگاه میکنیم کلمه یوم در لغت عرب اصلا ربطی به این زمان و گزارش شب و روز نداره به طور کلی. به یه واقعه و به یه حادثه تکاندهنده جدی مهم در کلام عرب یوم میگویند. به یه خاطره ماندگار تاریخی یوم میگویند. مانند این که فراوان میبینیم این حوادث تاریخی جدی رو ادبای عرب میان جمع میکنن کتاب مینویسن، اسم این کتاب میشه چی؟ میشه ایام العرب. ایام العرب یعنی اون خاطرات ماندگار و وقایع ماندگار تاریخ عرب. ابن مزاحم کتاب دارد یوم صفین است. این اصلا یه یومه، نه منظور روز نیست اونجا، کل ماجرای صفین میشه یوم صفین. خداوند سبحان در سوره مبارکه انفال به اون واقعه سنگین اولین رویارویی مسلمانان در رکاب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی با مشرکان قریش چه تعبیری رو به کار میبرد؟ یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان، به جنگ بدر یوم الفرقان گفته می شود، یوم التقى الجمعان گفته می شه. پس می خوام بگم یوم یعنی یه واقعه مهم، یعنی اذا وقعت الواقع. یوم یعنی واقعه مهم به تکان دهنده. به این معنا دیگه یوم ربطی به خورشید و ماه ندارد که این چنین است، به دلیل اون که می دانیم آنچه که روز و شب است و آنچه اعتبارات تاریکی و روشنی است که ما به کار میبریم منوط به این منظومه است. این منظومه ای که اذا الشمس کبرت، این منظومه ای که خورشید او از میان میرود، این زمینی که دیگه حرکت وضعی و انتقالی ندارد، اذا زلزلت الارض زلزالها از میان میرود، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، خورشید و ماهی کسی نمیبیند در اون عالم. پس بنابراین مراد از روز زمان این چنینی نیست، بلکه واقعه عالم و پدیده مهمی است که ذات باری تعالی از اون تعبیر به یوم الدین می کند، مالک یوم الدین. کلمه یوم پس شد حادثه واقعه عالم. کل یوم هو فی شأن، در هر عالمی ذات باری تعالی شأن و فعل خود رو دارد. مالک یوم الدین، یوم اضافه شد به الدین. الدین یعنی چه؟ کلمه دین دو استعمال دارد عزیزان. یه استعمال دین از اون کلماتی است که مشترک است بین پارسیان و بین عرب زبانان. به کتاب‌های لغت که نگاه می‌کنیم یه واژه‌ای است، عرب‌ها میگن اینها از ماست، فارس‌ها میگن از ماست، و هر دو هم این کلمه رو دارن و مشترک به کار می‌برن. به همین خاطر ادبا میگویند اینها واژگانی است که مشترک، نمیشه گفت فارسی یا عربی است. مانند کلمه تنور مثلا، تنور شکم دم بدم تا افتن، مصیبت بود روز نهایافتن به تعبیر شیخ عجل. از اون طرف هم به فورت تنور، خداوند همین کلمه رو در قرآن به کار میبرد به زبان عربی. حالا بگید نه این فارسی است، خب جمعش بستن شده تنانیر. ادبای عرب جمعش بستن این کلمه تنور رو بر وزن تنانیر که از اوزان جمع عرب است، الا تجشوک و حولت تنانیری. عرب ها میگن تنور عربی است، فارس ها میگوین تنور اگر داغ بود نان را بچسبان، پارسی است و این گونه استعمال میکنن. کلمه ماست، همین ماست خوردنی، در زمانی خود عرب ها همین کلمه رو به کار میبردن، فارس هم به کار میبرد. خمیر، واژگان عجیبی است که اینا زیباست دونستن اینها، که در عرب و در عجم یکسان به کار می بود. مما اتفقت علیه العرب و العجم، اتفاقی است بین عرب و عجم. یکی از این واژگان کلمه دین، منتها کدوم دین؟ دینی که به معنای کیش، آیین و مرام است. این همان است که شما نگاه میکنید به ادبیات پارسی، این رو در پارسی کهن ایرانی کلمه دین رو با تلفظ دینا و دینا میبینید. در متون گذشته پارسی دینکارت رو میبینید، کتاب مستقلی که خاطراتی در اون وجود دارد از مجموعه مکتوب در رابطه با گذشته تاریخ ایران زمین. کلمه دین به معنای آیین و کیش در فارسی به کار برده می شده از قبل از اسلام، در کلام عرب هم به کار برده می شود به همین معنا، ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. دین در نزد خدا اسلام است. یعنی چی؟ یعنی آیین، کیش، مرام. پس یه معنای دین اینه که عرض کردم. اما به لغت عرب که مراجعه می کنیم، دین اشتقاق داره، یعنی فعل داره، فاعل داره. دیگه اون دینی که فعل ازش ساخته میشه، فاعل ازش گرفته میشه، دیگه فارسی و عربی نیست، اون قطعا عربی است. یعنی دین به دو معنا مطلقا در کلام عرب به کار برده میشود منحصرا در زبان عرب. یکی دین دان یا دین، و دین به معنای حاسب یا حاسبو، یکی به معنای جازا یا جازی، یکی به معنای حساب و دیگری به معنای جزا. میگن دنا هم کما دانو، همونطور که با شما عمل کردن همونطور باشون عمل کنید، همونطور که عمل کردن جزاشون بدید. دقیقا به این کلمه به کار برد، یعنی به معنای جزا. دین به معنای جزا و کیفر، پاداش. کلمه دین به معنای حساب، به حساب رس و زی حساب دیان میگویند. دیان یعنی حساب رس و زی حساب. پس کلمه دین به معنای جزا، کلمه دین به معنای حساب در لغت عرب دقیقا به کار برده میشه و فراوان میبینیم. البته میدانیم که این دو مفهوم با هم ارتباط تنگاتنگی دارن. اگر شما در یه سازمان و در یه مجموعه حساب دقیقی وجود نداشته باشد، یقینا پاداش و کیفر دقیقی هم وجود ندارد. اگر در یه سازمان دیدید همه به حقوق خودشون رسیدن، همه راضین، بدونید اینجا چی حاکم بوده؟ حساب دقیقی حاکم بوده است. بین جزا و حساب یه ارتباط تو در تو و دقیقه. پس کلمه دین به یه معنا، به معنای آیین و کیش، اینو بعد عرض میکنم. اما معنای اون که عربی باشد مستقلن، مشترک بین فارسی و عربی یا زبان دیگری نباشد، به معنای جزا و حساب است. بسیار خوب. مالک، خداوندی که حکمران و حکم فرما و دارنده و مالک یوم الدین است، واقعه و پدیده دین و عالم دین. یعنی یوم الدین به این معنا، یوم الجزا و یوم الحساب. بسیار. من قبل از اینکه این دو رو بگم یه جمله رو عرض کنم اینجا خدمت دوستان، بعد برسیم به توجیه و تبیین این دو معنایی که عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. دقت بفرمایید، بعد از این که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، انحصار حمد رو به حضرت باری تعالی، تربیت الهی و تدبیر خداوندی را در عالمین و وجود به مقتضای رحمت رحمانیه و رحیمیه، بعد چه اتفاقی می افتد؟ به تعبیر عرب ها ثم مازا. خب خداوند عالمی را آفرید و تدبیر و تربیت درستی هم کرد، بعد پایان این عالم چه خواهد شد؟ یعنی اون هدف نهایی و انتهایی از این کار چه میشه؟ آیا کدام حکیم کاری رو بدون انتهای شایسته انجام میدهد؟ ضرورت و قطعیت و وجوب عقلی و لزوم قیامت و عالم واپسین و جهانی که تمام دستاوردهای این دنیا رو متکامل کند و نشان دهد و به اوج برساند، اینجا قطعا دیده میشه. لذا جا دارد که خداوند بفرماید مالک یوم الدین، که اون هدف، آیت، نهایت تربیت عالمین رو متذکر شود. یعنی سیر بحث رو که نگاه میکنید، باید کار به کجا میرسید؟ به یوم الدین میرسید، به عالم قیامت و جهان واپسین با تمام ویژگی ها و عظمتی که دارد. تمام این حمد خداوند، ربوبیت الهی، رحمت رحمانیه و رحیمیه منتهی میشود به این که برسد به اون اوج کار، به عالمی، به جهانی که اشاره کردم در اون معنای مالک یوم الدینی که انتهای عرایض خواهم گفت و زیبایی و شکوهمندی اون قابل توجه هست. میرسیم انشاءالله. بسیار خوب. پس مالک یوم الدین، این یوم الدین به چه معنا شد؟ معنای اول یوم الجزا، همینطور هم هست. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. از ویژگی های عالم قیامت عزیزان این است که عالم جزاست. چطور عالم جزاست؟ آیا مگر ما در این دنیا جزا نداریم؟ بله، چه عرض کنم، ما در این دنیا جزا داریم، اما یه جزای محدود. خوب دقت کنید، بخشی از جزایی که در دنیا دیده می شود جزای تکوینی است، بخش از اون جزای تشریعی است. به این معنا که قواعد دنیا رو خداوند جوری عمل کرده است که این جهان کوه است و فعل ما و ندا باز می آید، نداها را صدا، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. در دنیا خداوند جوری قرار داده است که تکوینن رفتارهای انسانهای پیامدهایی برای خود ما دارد. اما می دونیم این پیامدی که رفتارهای ما برای ما دارد در حد و اندازه و قواره دنیاست، به ظرف دنیاست. شما در این ظرف این مقدار بیشتر مظروف نمیتونید بریزید. در ظرف دنیا جزا و کیفر به استعداد و اندازه دنیا به شکل تکوینی و طبیعی وجود داره. از اون طرف هم در نظام قانونی و تشریعی، بله، میگن آقا از سارق تو و سارق، از زانی و از زانی تو و زانی، زنا این مجازات و کیفرش، سرقت این مجازاتش، شرب خم این مجازاتش، نمیدونم قتل این مجازاتش، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص چنین، اینا کیفر جزاست. چطور ما اینجا جزا نداریم؟ جزا داریم عزیزان امروز، چه جزای طبیعی و قهری و تکوینی، چه جزای قانونی و حقوقی و تشریعی. اما هر دوی اینها به استعداد این دنیاست و محدوده. آیا جزای واقعی یه ناموسی رو به غارت بردن صد تازیانه است؟ همینه؟ یا و من یفعل ذالک یلقی اثاما، اگر کسی چنین کند مواجه می شود با اقیانوسی از عقوبت ها. اینه. آیا قتل نفسی که اگر کسی انسانی رو می کشد، گویا فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا همه انسان ها رو کشته است، همین مجازاتش؟ همینه که یه شلیکی بشه نفسون به نفسن؟ برید فراتر. آیا دنیا استعداد جزا به معنای واقعی حتی برابر نه عمیق‌تر و چهره ملکوتی یا اون رو دارد؟ اگر یه جانی اومد یه جماعتی رو برگبار زد، اگر بر سر و کوی این شهردیار گشتید و نگاه کردید، هر کوی دیدید شهید فلان شهید فلان و این نامها رو دیدید، آیا اون کسی که عامل چنین جنایاتیست، عامل چنین مصائبیست برای ملت، آیا کسی مانند صدام به کدوم مجازات، به کدوم جزای عدل سزای خودش رو میبیند در این دنیا؟ اینجا یه عمل جزا نیست جان برادر، یه مرتبه جانش گرفتن تمام. این برابر با کدام یک از این جانهاست؟ برابر با کدام یک از جنایاتیست که در جنوب عراق و در سراسر عراق در تمام سالها زیر چکمه ظالمانه اون انجام شد و دیکتاتورهایی مانند او در طول تاریخ؟ این که نمیشه، این که جزا داده نمیشه اینجا. پس باید چه باشد؟ ببینید، دنیا ظرفیت بیش از این رو نداره عزیزان، نمیشه پیش از این جزا و کیفر باشد، چه جزا تشریعی قانونی الهی، چه به شکل طبیعی اون و جزاها و کیفرهای طبیعی. از اون طرف پاداشا هم همینطور، پاداش بر اعمال شایسته، خیر، حسنات. مگر دنیا اقتضای این رو دارد که کسی گاهی بالاخره اون فرمایش امیرالمومنین، رسول خدا به امیرالمومنین فرمودن میری یمن، علی بدان اگر در این سفر که میروی یک نفر رو تو هدایت کن، اگر خداوند یک نفر رو به سبب تو به سوی حضرت خودش هدایت کند، از هر آن چه خورشید بر آن میتابد برای تو اجر و منزلت و فضیلت بیشتری دارد. حالا بیا درستش کن. چه کسی میخواد جزای هادیان رو در دنیا بده؟ مگه میشه؟ اصلا قابل جزا نیست. کدوم اعمال رو ما میخوایم تو دنیا جزا بدیم؟ واقعا محدودیت، حد و اندازه بسته دنیا، امکانات محدود دنیا، زمان محدود دنیا، مکان محدود دنیا اقتضا میکنه جزایی که در این دنیا هست بسیار محدود است. لذا مالک یوم الدین عالمی می آید که در اون عالم همین ها که گفتیم کاملا جزای اونها رو می بینید. یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، هزاران هزار بار می میرد یک انسان، باز هم هزار بار دیگر می میرد. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرا، اگر این پوست و وجود می سوزد باز خداوند دوباره پوست و وجود می آورد و می سوزاند برای چنین ظالمان و حتی کانی. و جزایی که داده می شه با اون وسعتیست که در اون عالم می بینیم، جنتون اون جنتی رو عرض و هست سماوات و بلد، یک جنت اون، نه جنات، یک جنت اون عرض و وسعت اون برابر با تمام آسمان ها و زمین است. خب پس اونجا وسعت اون عالم به حدی است که جزا حقیقی در اون عالم شکل می گیرد. یوم الجزا، بسیار خوب، خداوند مالک و حکمران و فرمانروای عالم جزاست. معنای دوم یوم الحساب، خب این جزای الهی بر اساس چیست؟ حساب دقیق، بر اساس حسابی که وقتی میخواید این حساب رو خوب دیگه تو ذهنمون جا بندازیم، به کدوم آیه شریفه در این حساب اشاره میکنیم؟ میگید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به مثقال ذره حساب میشه. یا بنی انها انتکو مثقال حبت من خردد فتکن فی سخرت او فی السماوات والارض یعتبه الله. بابا اگر این عمل تو مثقال ذره‌ای باشد، نمیشه سنجید با هیچ مقیاسی از مقیاس‌ها و وزن‌های امروزین دنیا آنچرا که خداوند مطرح میکنه در دل آسمان زمین صخره، یاد خداوند حاضرش میکند در قیامت و حسابش رو کف دستت میگذارد. به دقیق‌ترین حساب‌ها خداوند محاسبه میکند و بررسی میکند. لذا میشه یوم الحساب. خب آیا در دنیا حساب نداریم؟ چرا، در دنیا هم خداوند یه حساب‌هایی قرار داده است. اما حساب دنیا کجا؟ بر اساس ظواهر. آیا قضاوت خود رسول خدا در میان مردمان وقتی می‌خواستن حساب کتاب برای مردم بکنن بر اساس چی؟ آیا رسول خدا بر اساس علم غیب و اون مشاهدات ملکوتی و شهودهای عرفانی خیش در میان انسان‌ها حساب کتاب می‌کرد؟ نه. وظیفه اینه که بر اساس ظواهر است. انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، با قسم هاتون، سوگند هاتون، دلیلاتون بین شما داوری میکنیم و حکم میکنیم و حساب میکنیم. اما اونجا نه، حسابی است که اگر در اعماق جان شما هم چیزی بود، خداوند اون را از اعماق جانتون برون میکشد. اگر انتبدو باشد او تخفو باشد، آشکارش کرده باشید یا نهان کرده باشید، خداوند به اون حسابتون میکند و حساب رو باید پس بدیم. پس اونجا یوم الحسابه، دقیق ترین حساب های الهی می آید که دقیق ترین جزا و پاداش یا کیفر هم به دنبال اون میاد. پس یوم الدین یعنی یوم الجزا و یوم الحساب. حالا اگر بنا باشه از این دو کلمه یکی رو استفاده کنیم، یعنی بگیم یوم الدین اول به کدوم معنا میاد بعد به کدوم معنا، هرچند هر دوست، اگر بخوایم یکی رو انتخاب کنیم به عنوان معنای معادل با یوم الدین، کدوم رو پیشنهاد بدیم؟ از کدوم استفاده کنیم؟ البته ما در مقامی نیستیم که چنین بگوییم، با استفاده از خود قرآن و سخنان پیشوایان دین میخوام این رو عرض کنم. بله، یوم الدین در خود قرآن با یوم الحساب از آن تعبیر شده است. هرچند در قرآن الیوم تجزا کل نفس، در این عالم همگان جزا داده میشن، اما ترکیب یوم الجزا تو قرآن نداریم، اما ترکیب یوم الحساب در قرآن داریم. الذین یضلون، اون کسانی که به ضلالت و گمراهی در سبیل الهی قدم برداشتن که عذاب شدید خداوندی از آن اونهاست، اینا کسانی هن که این مجازات عظیم رو میبینن. به ما نسو یوم الحساب، به دلیل این که اینا تو دنیا یوم الحساب رو فراموش کرده. کلمه یوم الحساب میشه همون یوم الدین. دین به معنای حساب، یوم الدین یوم الحساب. اگر این روز حساب رفت، از اذهان پدر شد و خارج شد، حال روز انسان ها فردا روزی مشخص و مشاهده می شود. پس بنابراین تا اینجا مالک یوم الدین به این دو معنا. حالا برگردیم به اون کلمه دین مشترک بین پارسی و عربی که اشاره کردم. اگر اینجا مراد از دین این دین مختص در زبان عرب نباشه و جزا و حساب نباشه، به عنوان احتمال او را میشه بررسی کرد. اون احتمال هم وجود دارد و اتفاقا احتمال زیبایی است که کلمه دین به معنای خود دین باشد، به معنای آیین و کیش. بعد میدونید معناش چی میشه؟ مالک یوم الدین، خدا حکمران، مالک، فرمان روا و صاحب اختیار عالمی است که در اون عالم فقط دین حکومت می کند. فقط دین حکومت می کند و معیارهای دینی. چقدر عجیب این معنا عزیزان، اگر توجه کنیم یه واقعیت مسلم و محض. چون در این عالم می بینیم معیارها وقتی به صحنه میاد، وا عجبا، گاهی به جمال، گاهی به مال، گاهی به منال، گاهی به قدرت، گاهی به شهرت، گاهی به ثروت. این اعتبارات دنیا چه چیزی حکومت میکنه در این دنیا؟ بر اساس چه چیزی انسان ها امروز دارن موقعیت، جایگاه و بهره‌مندی پیدا میکنن؟ با چه حساب و کتابیست؟ چه چیزی در اینجا موجب این است که بگویم فلان انسان موفق است؟ این همه کتاب میبینید راز موفقیت چیه؟ موفقیت کدوم انسان رو موفق میدانن؟ با چه معیار و سنجش و شاخصی وجب کردن، اندازه کردن، کلیس گذاشتن، گفتن این موفق و این غیر موفق؟ با کدوم معیار؟ تمام این معیارها خافزتون رافع فرو میریزد و یه معیارهای دیگه تو اون عالم حکم میکنند که نیست مگر معیارهایی که 100% منطبق بر حقیقت دین باشد. اونجا دیگه ارزش وجودی انسانها به مقدار داشته های اعتقادی، گفتاری و رفتاری است که از دین عرضه میکنند. بعد به شما خواهند گفت فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه و اما من خفت موازینه فامه حاویه. اگر کسی بهره بیشتری دارد، وزانت بیشتری از دین دارد، عیشت راضیه، چه زندگی، چه حالی، چه صفایی. اما اگر بهره ای نداره، تهی دست آمده است، حال و روز او مشخص است. این میشه یوم الدین. پس این معنای سوم درسته. خداوند مالک و صاحب اختیار و حکمران یوم الدین است. از این تربیت و الحمدلله رب العالمین انسان ها رسیدند با سیر تاریخی و گذار خودشون به اون پایان کار و یوم الدین، به جایی که الالله تسیر الامور، ان الى ربک المنتها، ان الى ربک الرجعا، رجوع، انتها و پایانی که در پیشگاه پروردگارشون همگان حاضر خواهند شد. مالک یوم الدین. خب اینجا یه بحث باقی موند عزیزان که اول گفتم و بعداشو با آخر این بخش دادیم خدمت دوستان، و اون این است: خداوند مالک یوم الدین است. آیا مگر ذات باری تعالی امروز مالک نیست که فردا مالک است؟ امروز خداوند مالک یوم دنیا نیست که مالک یوم الاخره باشد، ذات باری تعالی و مالک یوم الدین باشد؟ خب تردیدی نیست که ما لله الامر من قبل و من بعد، و در تمام عوالم امر و حکم و فرمان مالکیت از آنوست. لله ملک السماوات و الارض، تمام مالکیت از آن خداوند است. پس چطور مالک یوم الدین در اینجا گفته میشه؟ این نکته خیلی ظریفی است. گویا عزیزان، حقیقت عالم قیامت به گونه ایست که تجلی، خوب دقت بفرمایید، تجلی و ظهور کامل مالکیت الهی در اون عالم دست میدهد. اون عالم عالمی است، الملک یوم عزن الحق. دیگه اونجا اون ملک و حاکمیت الهی در نهایت حقانیت ظاهر می شود. اونجا جایی است که یعلمون ان الله هو الحق المبین. تمام علم آشکاری به هویدایی برای انسان ها در مالکیت و حکمرانی خدا دست می ده. بگذارید این نقطه لطیف ترش کنم. همان مقداری که خدا در یوم الدین مالک است، امروز هم مالک است. همان مقداری که خدا مالکیت و ملوکیت در قیامت دارد، در عوالم دیگر در این عالم هم دارد. اما برای اهل این عالم این بروز و ظهور برای مردمان نوعاً دست نمیدهد. چرا؟ چون اونقدر حجابهای کدر و زخم مقابل چشم و خیال و ذهن و اینها توهمات و تصورات و مجازات گرفته است که دیگه اون چشم دیدن و شکوفا شدن این حقیقت در وجودشون، قلبشون و جانشون به تضعیف و محاق کشیده می شود. همون مالکیت امروز هست، فرقی نمی کنه. اما این حجاب‌های ضخیم، این غبارهای مسیح، غبار رهبنشان تا نظر توانی کرد نمیگذارد که انسان‌ها ببینند. لذا امروز ملک می‌بینند، مالک می‌بینند، اما مالک الملوک رو نمی‌بینند. مالکیت زید و عمرو می‌بینند، ملوکیت زید و عمرو می‌بینند، اما اون مالک یفوم الدین و مالک الملوک رو نمی‌بینند. حالا اینجا جالبه، اگر کسی از حجاب‌ها رست، عزیزان، اگر کسی زنجیرها را گسست، اگر کسی پرده‌های ظلمت را درید، اگر به حقیقت علم، ایمان و یقین در این دنیا واقف شد، امروز و فردا برای او هیچ تفاوتی نمی کند و بعد خواهد فرمود که لو کش فلقتا مزدت تو یقینا. اگر تمام پرده ها برای پسر ابی طالب به کناری رود، یعنی قیامت الان محقق بشه، برای من فرقی نمی کند. شده است برای ما، نه تنها برای اون بزرگ مرد عالم وجود و معرفت، بلکه برای اون مرد و جوان هم که شنیدید که پیامبر از مسجد برون آمد، او از مسجد برون آمد مواجهه با رسول خدا کرد، کیف اصبحت یا زید، چه حالی داری ای زید، اصبحت موقنن یا رسول الله، یا رسول الله در حالت یقینم، علامت یقین تو چیست؟ فرمود الان دارم میبینم کدام از اصحاب تو هر کدام در چه وضعیتی هستن. یعنی تمام پرده ها رفت، میشود پرده چشمم پر گاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، داره الان میبینه، داره مشاهده میکنه. یعنی حجاب ها، حجاب توهمات و تصورات و شهوات و امیال و همه به کناری رفته است. دیگه اونقدر زلال شده پیش رو که داره میبینه. پس خدا مالک یوم الدین، مالک یوم الدنیا، مالک یوم الاخره، فرقی نمیکنه. اما اون روز استعدادی دارد ذاتن و حالتی برای انسانها دست میده که یوم هم بارزون. دیگه همه چی میشه یوم البرازه، همه چی آشکار و روشن، حتی چشمهای کور نابینا هم، اون چشمهای چشم جان رو عرض میکنم، همونها هم دیگه میدانن چه خبر هست و حقایق برای اونها هم روشن میشود، به معنای آشنا شدن با مالکیتی که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. دیگه حاکمیت و قدرت خداوند در سراسر اون وجود شاخص و روشن. بسیار خوب، حالا من یه جمله دیگه هم اینجا عرض کنم و همون اولین واژه رو بگیم و بنا بماند برای فردا شب خدمت دوستان. ببینید، گفتیم مالک یوم الدین، هیمنه این کلمه مالک یوم الدین جگر را آب میکنه عزیزان. بعضی از بزرگان به حمد که میرسیدند، حمد رو که میخوندند تو نمازشون، وقتی میرسیدند به مالک یوم الدین میموندند تکرار میشد. در مورد معصوم که خب حضرت سجاد صلوات الله و سلام علیه داره که حضرت وقتی میخواندن هی تکرار میکن مالک یوم الدین تا متوش میشد وجود مبارک. یعنی من یه شمه‌ای گفتم به شما از مالک یوم الدین، یه ذره‌ای من گفتم، از اون اقیانوس فهم وجود نازنین امام سجاد در یوم الدین، در یوم الحساب که همونجا عرض کردم کلمه یوم الحساب معادله با یوم الدینه، معصومین هم همین خود حضرت دارن که یوم الدین ای یوم الحساب، وقت اون حساب و اون جزا و اون ظهور دین و اون ظهور ملک و مالکیت خداوند رو فهمش میکردن، میخوندن مالک یوم الدین. خیلی از بزرگان نه معصوم به این کلمه که میرسیدن واقعا همان میشد که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. پروردگار. میشه به عظمت این آیات بینات و انفاس قدسیه اولیاءت یه ذره از این فهم و درک هم به ما عنایت بفرمایی؟ مالک یوم الدین، حالا این هیمنه این یوم الدین و مالک یوم الدین ما رو گرفت، اما غافل نشید قبلش چی گفت خداوند تکرار کرد؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یعنی وقتی خواستیم وارد بشیم به مفهوم عظیم مالک یوم الدین و یوم الدین، پیشینش خداوند گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. یعنی مزرعه سبز فلک دید اما داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفت فی نفس بخسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. یعنی با تکیه به الرحمن الرحیم میریم وارد مالک یوم الدین میشیم. و این چه لذتی داره، و این چه لذتی داره. این همون سخنی میشه که از ذوات مقدسه محمد و آب محمد خدمت دوستان عزیز خواندم که صد بخش رحمت خدا، یک بخش اون در دنیا و 99 بخش به انضمام این یک بخش فردای قیامت باران رحمت الهی بر سر خلائق و مؤمنان فرو می‌ریزد. و چه می شود؟ مالک یوم الدین. خب اینجا بحث تمام شد. من فقط نمیدونم واردش بشم یا نه، دیگه عرض به خدمتون بحث حاشیه مالک یوم الدین است، بگذاریم این رو دیگه، حالا عرض به خدمتون باز فرصت دیگری شاید مناسب باشه. فقط همین جمله را عرض میکنم، رسیدن به یوم الجزا و یوم الحساب و سر بلند بر اومدن، عزیزان لازمش اینه که امروز یوم الجزا و یوم الحساب بر خودمون بسازیم و داشته باشیم، و الا نمیشه. حدیث طولانی است، مفصل و زیبا، از وجود نازنین معصوم فرصتی نیست من بخوام همشو براتون بخونم. یعنی وقتی همین مطلب سوال میشه، امیرالمؤمنین فرمودن، قول امیرالمؤمنین فرمودن یوم الدین و هو یوم الحساب، اما سمعت رسول الله، من از رسول خدا درود خدا بر او باد شنیدم که فرمود، یقول الا اخبرکم با اکیس الکیسین، میخواید به شما بگم کیسترین و زیرکترین زبداجیند و احمق الحمقا، احمقترین احمقان کیند؟ اون کسانی که یوم الحساب رو امروز برای خودشون پیاده میکنن میشن کیسترین کیسا، زیرکترین زیرکا. اون کسانی که به ما نسو یوم الحساب میشن احمقترین احمقا. قالو بلا یا رسول الله، بله بفرمایید. قال اکیس الکیسین من حاسب نفسه. این میشه یوم الحسابمون، هر روزمون میشه یوم الحساب. من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت و ان احمق الحمقا من اتبع نفسه هوا و تمنی علی الله تعالی علی امانی. اونی که نفسش دنبال هواهاشه و با یه خیالهای بیهوده خودش رو طلبکار هم میداند نسبت به خداوند، چنین میکند. بعد فقال الرجل یا امیر المؤمنین، یک کسی گفت آقا این جمله که از پیامبر فرمودید، خب یه کلی گفتین، آقا ما نفهمیدیم کیفه یا حاسب الرجل و نفسه، چطور ما میتونیم امروز برای خودمون یوم الحساب درست کنیم، چطور نفسمون رو حساب کنیم؟ از کدام حدیث طولانی است. فقط قال اذا اصبح ثم امسا رجع الى نفسه، وقتی روز را به شب میرساند برگرده به خودش، فقال یا نفس، حدیث نفس کند، ان هذا یوم مضى عليك لا يعود اليك ابدا، امروزت رفت والله بر نمیگرده، به پرونده تو پیوست، والله تعالی يسالک عن یوم الحساب، تو همین امروزه، به ما افنیته از دست دادی و من لذی عملت فی، چکار کردی؟ ازکرت الله احمدته اقضیت حق اخ المؤمن انفست عنه قربته، آیا حمد خدا یاد الهی، آیا حقوق مسلمانان و مردمان و برادران رو ادا کردی، دلی شاد کردی، قصه ای برداشتی، عفستهو به زهر الغیب، آبروی انسانی رو پنهانی خریدی در اهلش مالش، عفستهو بعد الموت فی مخلفی، آیا بعد از مرگش چیکار کردی با اونهایی که باقی گذاشت، با مالش، بچهش، ناموسش؟ اکففت عن غیبت اخ مؤمنین، آیا دست کشیدی از غیبت یک انسان مؤمنی یا نه؟ آیا و همینطور ادامه میدن وجود نازنین امیر المؤمنین. باز از اون طرفش رو میفرماید نکات زشت زیبا، میگن این یوم الحسابته، هر روزت میتونی الکیس من دان نفسه، به تعبیر دیگر سخن دیگر پیامبر داریم که مداینت النفس و محاسبت النفس میشه یوم الجزا و یوم الحساب میشه یوم الدین. التفات فرمودید؟ نشد. من میخواستم بگم که ایاک نعبدو، اما دیگه موندیم به اول ایاک. انشاءالله آغاز این جمله زیبا عمیق و دلنشین رو، ایاک نعبدو و ایاک نستعین رو، میگذاریم برای فردا شب خدمت دوستان عزیز. پروردگارا دلهامون رو به زیبایی ها و نورانیت سوره مبارکه حمد و حقایق نورانی یوم الدین منور و آشنا بگردان.